به نام خدا، جلسه نواندیشی دینی با محوریت نسبت فقه و اخلاق. سخنران جناب آقای دکتر کدیور در جمع دانشجویان ایرانی خارج از کشور، یک شنبه
السلام
27
علیکم.
ماه می
بسم الله الرحمن
2018.
الرحیم. طاعات و عبادات شما قبول. به قول خارج از ایران، رمضان کریم. توفیقی است که در این ماه مبارک خدمت خواهران و برادران عزیز هستم. خب، موضوع بحث فقه و اخلاق هست، سلسله مباحث نواندیشی دینی. بعد از بحث نسبت فقه و حقوق جلسه قبل، نوبت به بحث فقه و اخلاق میرسه. در این بحث من 6 نکته رو بررسی میکنم. عناوین بحثم، مطلب رو هم مکتوب کردم به احترام جمع که منضبط باشه. یه بحثی دارم در مورد ضرورت نسبت سنجی فقه و اخلاق، بحث نسبت عقل و وحی، اخلاق از مبادی فقه، اخلاق شرط لازم اما نه شرط کافی، عدم ولایت مطلقه اخلاق، و بالاخره یه بحث اجمالی هم در مورد حدیث انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق هم در انتها خواهم داشت. اما بحث اول، چرا ما داریم از نسبت فقه و اخلاق صحبت میکنیم؟ حقیقتش در زمان ما شاهد دو افراط هستیم، افراط و تفریط هستیم. یکی افراط فقها، یکی تفریط منتسبان به اخلاق. در ناحیه اول اینگونه عمل شده که در استنباط فقهی هیچ نیازی به لحاظ کردن اخلاقی بودن فتوا نیست. یعنی فقیه صرفاً با آیات و روایات و پیشینه فقهی مراجعه میکنه و فتوا میده، اما اینکه فتوا چه نسبتی با علم اخلاق داره کلا لازم نمیدونن. چرا؟ به خاطر اینکه معتقدند که آیات و روایات در متون خودشون اونچه که لازم بوده از موازین اخلاقی رو رعایت کردن، بنابراین ما هیچ نیازی نیست که دوباره بخوایم ببینیم مثلا حکمی که از قرآن یا سنت میگیریم اخلاقی هست یا نه. حتما اخلاقیه. بنابراین فقط دغدغه ما باید این باشه که آیا این مطلب مستند به کتاب و سنت هست یا نه، درست استنباط شده یا نه. اما این که اخلاقی هست یا اخلاقی نیست، حتما اخلاقی است. اگر درست باشد حتما اخلاقی است. بنابراین از دیده فقها گزاره شرعی غیر اخلاقی وجود ندارد. هر گزاره شرعی، یعنی هر فتوای درستی، فتوای منضبطی از دید اونها حتما اخلاقی است. بعد هم اخلاق رو اینها علم فضائل و رذائل معرفی میکنن و مرادشون از فضیلت و رذیلت امور غیر الزامی است. یعنی به عبارت احکام تکلیفی، اینها از مستحبات و مکروهات هست و لذا در مقابل واجبات و محرمات فقهی اهمیت درجه اول نداره. به علاوه این فضائل رذائل هم، اون بخشش که الزامی بوده که کسب بشه یا ترک بشه، در خود احکام فقهی مندرجه. بنابراین اصلا علم اخلاق یک علم در مجموع به اصطلاح فرعی و درجه دوم است. ما همه نیازهای دینیمون با علم فقه مرتفع میشه و فقیه در استنباط فقهیش نیازی به مراجعه به علم اخلاق نداره. این مطلبی است که از منظر فقهی به اصطلاح من اسمش گذاشتم افراط فقیهانه. از اون طرف دیگه ما در یکی دو دهه اخیر با یک رویکرد دیگری مواجه هستیم به نامی که من اسمش گذاشتم تفریط منتسبان به اخلاق. یعنی کسانی که خود را از اصطلاح علم نماینده علم اخلاق معرفی میکنن، در این حوزه مثلا فرض کنید یا تحصیل کردن یا تعلق خاطری دارن، اینها معتقد هستن که فقه علمی عتیقه است، متعلق به دوران سپری شده است و حداقل در دوران جدید، در دوران مدرن دیگه نیازی بهش نیست. باید به کم کم خلاصه شرش رو کم کرد و جایش را علم اخلاق گذاشت. علم اخلاق داور وحید اعمال انسان بلکه خداست. یه صدایی این در زمینه بحث میره و میاد، فکر کنم از ناحیه من نباشه، از ناحیه شما باشه، تونستید صدا رو به اصطلاح رفعش بفرمایید. بله، علم اخلاق داور وحید اعمال انسان بلکه خداست، یعنی حتی افعال خدا رو هم با علم اخلاق میسنجن که آیا این فعل اخلاقی است از ناحیه خداوند یا نیست، این فعل انسان اخلاقی هست یا نه. هر فعل اخلاقی از این دیدگاه درسته، هر فعل غیر اخلاقی هم نادرسته. بنابراین هیچ داور دیگری هم ما جز علم اخلاق نیاز نداریم. اگر به لحاظ اخلاقی فعلی قبح نداشته باشه، قبح اخلاقی نداشته باشه، ارتکابش هیچ محذوری نداره، این کاملا درسته. بنابراین از این منظر اخلاق میشه بدیل و جانشین فقه و شریعت. یعنی ما اگر اخلاقی زندگی کنیم نیازی به شریعت نداریم، نیازی به دین هم نداریم. حالا این دوتا رویکرد رو من به عنوان دوتا رویکرد ناقص و حاوی احکام نادرست میدونم. نه رویکرد اول رو درست میدونم، نه رویکرد دوم رو درست میدونم. فی الواقع بحث فقه و اخلاق رو دارم خدمت شما مطرح میکنم برای اینکه به زیاده روی و انحصار طلبی هر دو گروه رو نقد بکنم. حالا چه انحصار طلبی فقیهانه باشد، چه انتصار یا منتسبانه به فقه، چه انحصار طلبی منتسبانه به اخلاق باشه. هر دو تاش رو باید محدود کرد. هر دو کمالاتی دارن، هر دو روی کرد اشکالاتی دارن. ما نیاز به یک موزه سوم داریم. بحث امروز من گشودن این موزه سوم هست و نقد اون دو موزه دیگه. این بحث اول. اما بحث دوم نسبت عقل و وحی، الواقع بحث نسبت فقه و اخلاق یکی از فروع بحث نسبت عقل و وحی. یعنی تا اون نپردازیم، لاغر یک کلیت ازش مطرح نکنیم، نمیشه در مورد فقه و اخلاق بحث شایسته و بایسته ارائه کرد. فقه از معارف وحیانیه، اخلاق از علوم عقلانیه. بنابراین هر دوتا یک سردسته دارن. ما قبل از این که جزء رو مطرح کنیم باید بریم سراغ کل. به علاوه فقه و اخلاق هر دو ناظر به عمل هستند، یعنی بحث منضبط کردن عمل انسانی رو حداقل در ابتدا مورد بحث قرار میدن. در حقیقت میشه گفت که اخلاق بخشی از عقل عملی است در فلسفه. ما کلن فلسفه رو از زمان ارسطو که تقسیم بندی میکردن، فلسفه نظری داشتیم، فلسفه عملی داشتیم. یک جزء فلسفه عملی علم اخلاق بوده. این قدمت نزدیک 2500 سال، 3000 سال قدمت داره این روی کرد. بعد از اون سمت هم ما وقتی که به وحی مراجعه میکنیم و علوم وحیانی، یه بخشش میشه اعتقادات و فلسفه و کلام، یه بخش دیگهش میشه اخلاق و فقه. این میاد تو قسمت عملی قرار میگیره. پس هر دو قسمت عملی هستن از دو تا زیر مجموعه متفاوت عقل و وحی. پس بخش اعظم نسبت سنجی ما در مسئله فقه و اخلاق به تبیین نسبت عقل و وحی برمیگرد. و اونجا یه سوال جدی مطرحه که آیا عقل خودکفا، خودبنیاد و داور مطلقه؟ آیا اصلا نیازی به ناظر، داور و فاعل دیگری هست غیر از وجدان آدمی، غیر از عقل آدم یا نه؟ و یا اینکه اصولا میشه گفت که دوران خدا و دین و وحی سپری شده، ما به دوران خردگرایی رسیدیم، به دوران مدرن رسیدیم. اینم یه رویکردی است که وجود داره. یا اینکه وحی و دین، از اون سمت هم ما یه رویکرد افراطی دینی داریم که وحی و دین همه جوانب مورد نیاز زندگی دنیوی و اخروی انسان رو تدارک دیده و عقل تحت فرمان خدا و وحی باید سخن بگه. و الا هر عقلی پذیرفته نیست. توی متون روایی ما هم هست العقل با عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، این توی اصول کافیه. عقل، مراد از عقل توی متون دینی ما عقلی است که به خدا برسه، اما عقلی که به خدا نرسه عقل جهله. از اون دیدگاه میخوام بگم اینا مشترک لفظیه که دارن به کار میبرن. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که اصولا حسن و قبحی خارج از واجب و حرام شرعی وجود داره یا نه؟ چرا که اگر ما گفتیم که عقل ما قادر به تشخیص حسن و قبح حداقل در مواردی هست، یک داوری مستقلی از شریعت، از شارع، از خداوند رو به رسمیت شناختیم، آیا این پذیرفته است؟ یا اینکه مثل دیدگاه اشاعره میگیم که نه، هیچ داوری خارج از شرع وجود ندارد، آنچان خسرو کند شیرین بود، یعنی معیار درستی و غلطی، معیار حسن و قبح فقط خداونده و نه عقل مستقل از خدا. خب این دوتا رویکرد تمامت خواه در مقابل هم قرار دارن، یعنی یک رویکرد سکولار فلسفی که داور رو منحصرا عقل انسان میدونه، یک رویکرد کاملا دینی مثل رویکرد اشاعره، مثل رویکرد اخباریون ما، اخباریون شیعه، که اینها هم داور رو فقط وحی میدونن و برای عقل هیچ حجیت قائل نیست. خب یه رویکرد سومی هم هست که حق عقل و حق وحی رو هر دو رعایت میکنه و معتقد انسان برای سعادتش به هر دو نیازمنده، منتها باید قلمرو عقل و وحی رو شناخت و مشخص کرد که هر کدومش در کدوم قلمرو باید ازش تبعیت کرد. به هر حال وارد این بحث نمیخوام بشم، شاید زمانی بهش مفصل در بپردازیم. اجمالا من موزم در این مسئله اخیر نسبت عقل و وحی موضع سومه. من تعارضی بین عقل و وحی سراغ ندارم، اما در بین معرفت عقلانی و معرفت وحیانی بله تعارض هست و در چنین تعارضی من عقل رو مقدم میدانم. این موضع فلاسفه به اصطلاح مسلمان بوده، موضع اصولیون شیعه بوده که همواره در تعارض معرفت عقلی و معرفت نقلی تقدم رو به معرفت عقلی می دادن. هیچ امر ضد عقلی رو شایسته باور نمی دونم، هرچند معتقدم افق بشری محدوده. یک قلمروی به نام قلمرو فراعقلانی داریم، این قلمرو فراعقلانی همون محدوده غیب است، عالم غیب است، یک جهان فراعقلیه. یک جهان دیگری هم داریم به نام جهان شهادت. در جهان شهادت البته در این حوزه عقل محدوده بسیار گسترده ای داره، اما در همین حوزه هم ما مناسک و شبه مناسک داریم که در بحث انتظار از دین من این موارد رو بهش به عنوان مباحث پایه پرداختم. ما اینجا میشه گفت که من اینجا منظرم منظر موحد دیندار هست. این دوتا قید رو هم تأکید میکنم بهش، دوتا متفاوته، یعنی هر کدومش معنا داره. موحد است یعنی این که به یک خدای که در ادیان ابراهیمی معرفی شده باور دارد، اما این خدا یک دین هم کنارشه، چون ما امروز در دنیای معاصر افرادی رو داریم که به خدا قائلند اما به هیچ دینی باور ندارند. اینها عنوانشون در غرب دئیست به خود خود به خودشون میگن، به مکتبشون هم دئیزم گفته میشه. اینا در مقابل تئیزم هست، یعنی در مقابل خدای، کسانی که به خدای درون دین قائلند و دین قائلند. یعنی فی الواقع ما یک موحدان دیندار داریم، یک موحدان خارج از دین داریم، یعنی فقط خدا رو قبول داره اما هیچ گزاره دیگر دینی رو باور نداره. با توجه به که این اندیشه یکی از برکات جمهوری اسلامی سیطره فلواقع گذشته، شروع اندیشه دیستی در ایران، بخش مهمی از اون چه که به نام روشنفکری دینی در دو دهه اخیر در ایران مطرح شده عملا تحت فلواقع عنوان دیست می گنجه. یعنی دارند بیانی رو مطرح می کنند، خدا توش هست، حالا بگذاریم از جریان هایی که از خدا هم رفتن اون طرف در به اسپریچوالیتی هم سالام رسیدن، اما جریانی داریم که به خدا باور دارن اما شریعت و دین رو در نوردیدن. بنابراین اینجا ما میگیم که عرض بنده اینه که از موضعی دارم صحبت میکنم که هم به خدا باور داره هم به دین باور داره، در نتیجه میتونه به شریعت هم باور داشته باشه. اما اگر کسی رسید که ما از صرفاً به یک امر متعالی به نام خدا اعتقاد داریم، دیگه هم چیز دیگری نیست، یه مفاهیم مثل اخلاقی مثل عدالت هم باور دارن اما دیگه در کنارش چیزی نیست، خب بنابراین دیگه برای اونها نسبت اخلاق و فقه یه امر بی‌معنا میشه، یه امر تشریفاتی و تعارفی بیشتر نیست. من میخوام بگم نه، من دارم از موضع صحبت میکنم، اگرچه کاملا به اخلاق باور دارم در عین حال به شریعت هم باور دارم. کسی که میخواد قبلش رفته گفته نه اصلا نیازی به شریعت نیست، نیازی به دین نیست، بنابراین دیگه بحثش از نسبت اخلاق و فقه یه بحث زائدی مطرح میشه. این به نظرم این مبادی رو که اشاره کردم و سربستم بهش پرداختم باید برای دوستان کاملا دقیق بهش روش فکر بکنن که ما در چه به اصطلاح با چه مبنایی وارد این بحث میشیم. بنابراین بنده قائل نیستم صرفا با اعتقاد به امر متعالی یعنی خداوند و با اعتقاد فرض بکنید به اموری از قبیل معنویت و اخلاق و عدالت اینها، این دیگه من هر چه که میخوام میتونم پیدا بکنم. من معتقدم یه چیزایی هست که از این حوزه بیرون است و اون اسمش میشه شریعت، میشه دیانت، میخوام بهش بپردازم. خب این هم میشه، بنابراین من در معنیدار بودن در این بحث دومم درباره معنیدار بودن این نسبت سنجی عرایض رو ارائه کردم که گفتم این بحث مفید معناست. اما بحث سوم که بحث اصلی است، عنوان قسمت سوم اینه که اخلاق از مبادی فقه هست. خب ابتدا باید ذکر بکنم فقه از مبادی اخلاق نیست. ببینید برعکسش رو اول بشه، فقه از مبادی و مقدمات علم اخلاق نیست. یعنی اگر میخواهیم استنباط اخلاقی بکنیم، تأمل اخلاقی کنیم، لازم نیست بریم ابتدا گزاره‌های فقهی رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. این روی کرده این که فقه از مبادی اخلاق هست همون روی کرده افراطی فقه هاست، چون اونها فقه رو سلطان همه علوم میدونن، آقای همه علوم میدونن. خب اخلاق لازم نیست گزارای خود رو به فقه عرضه بکنه و به داوری فقیهانه گردن بنهد. اخلاق مستقل از فقه، دین و وحی است. اخلاق امری عقلانی است گفتیم. هرچند برخلاف روی کرده دوم، اخلاق قلمروش بیکران نیست، کرانمنده، محدودیت داره، اینو جداگونه بهش میپردازن. اما در قلمرو خودش احکامش نافذه، احتیاج به هیچ داوری دیگری نداره به عنوان شرط لازم که باز خواهم پرداخت بشه. اما برعکس این علم فقه، علم فقه علم ثانویست، یعنی مبادی داره، مبادی کلامی داره، مبادی اخلاقی داره، مبادی فلسفی داره. بنابراین اخلاق یکی از مبادی علم فقه است. بنابراین فقیه در زمان استنباط فقهیش باید اطمینان داشت پیدا بکند که ضد اخلاقی فتوا نمیدهد. ممکن است فتوای بدهد، این فتوا به زعم خودش مبتنی بر کتاب و سنت باشه اما اخلاقی نباشه. به خاطر اخلاقی نبودن، ضد اخلاقی بودن، فتوا بی اعتبار میشه. اگه با زبان علم اصول خودمون بخوام صحبت بکنم، یکی از قواعد ارزشمند تفکر اصولی شیعه قاعده ملازمه بین عقل و شرع است. این قاعده این است که کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به شرع حکم به العقل، هر آنچه عقل به اون حکم بکند شرع هم به اون حکم میکنه و برعکس. محصول پرفایده قاعده ملازمه ارتباط تنگاتنگ حسن و قبح عقلی با واجب و حرام شرعی. این حسن قبح عقلی پایه اخلاقی، پایه مستحکم برای علم اخلاق درست میکنه. این قاعده اگرچه در علم اصول فقه بهش تصریح شده، اما به ندرت در فقه از جانب فقها به کار گرفته شده. غالبا قائل هستن ما با دست یازیدن به ادله نقلی، یعنی به کتاب و سنت، نیازی به قاعده اخلاقی، قاعده ملازمه دلیل عقل نداریم. جالب اینجاست، یکی از فقهای معاصر مرحوم محمد باقر صدر در کتاب مقدمه کتاب فتوایی خودش الفتاوی و الواضحه اونجا میگه من اگرچه عقل رو از منابع فقهی میدونم، اما در این فتاوام هیچ جا نیاز به عقل پیدا نکردم، چون هرچی میخواستم رو توی آیات و روایات پیدا کردم. ببینید این خیلی چیز مهمیه، یعنی عقل عملا توی ویترین ما به عنوان یه امر تشریفاتی باقی مونده فقاهت ما و هیچ نیازی بهش نداریم. و حالا من میخوام بگم اتفاقا خیلی هم نیاز داریم، یکیش همینه که امروز میخوام بحثش کنم. خب اگر گزاره اخلاقی از فروع عقل مستقل محسوب بشه بنا به اصطلاح اصول فقه، بنا به این رعایت حکم اخلاقی حتی بر مبنای فقه سنتی هم در شریعت لازم الاجرا خواهد بود، یعنی رعایتش لازم خواهد بود. بر اساس همین قاعده ملازمه که بهش اشاره کردم، میشه استدلال کرد که امر ضد اخلاقی یا امر قبیح عقلی یا اونچه که غیر اخلاقی نامیده بشه فتوا بهش مجاز نیست. یعنی اگه ما تونستیم ثابت بکنیم الف ضد اخلاقیه، الف غیر اخلاقیه، الف قبیح عقلی است، در نتیجه این امر نمیتونه شرعا مجاز باشه. حالا دیگه چه برسه واجب باشه؟ شرعا نمیتونه مجاز باشه، نمیشه به صفت فتوا. دقیق تر بگم امر غیر اخلاقی نمیتونه شرعا مباح، مستحب یا واجب محسوب بشه. یا اینکه به عنوان حکم وضعی، اینا حکم تکلیفی بود که ذکر کردم، جعل بشه، وضع بشه. خب یه نکته اینجا باید اشاره کرد و اون این که در صدر اسلام احکام، فی الواقع احکام شرعی مطابق عقلانیت اون دوره کاملا اخلاقی بوده. یعنی اونی که توی کتاب بوده، قرآن، و توی سنت بوده، احادیث، بدون اینکه بخوان این امر رو اخلاقی بودن یا اخلاقی نبودن رو بسنجند، میشه گفت که اتوماتیک مطابق شرایط اون دوره، عقلانیت اون زمان، اخلاقی بودن درش لحاظ شده بوده. مشکل از زمانی شروع میشه که عقلانیت زمانه با عقلانیت قرن اول حجاز تفاوت پیدا میکنه. یعنی میتونم بگم نزدیک 18 قرن، ببخشید، نزدیک 13 قرن، 12 قرن، این دو عقلانیت تعارض چندانی با هم نداشتن. یعنی تا حدود قرن 16 میلادی، تا حدود 3 قرن قبل، این دوتا با همدیگه به اصطلاح عقلانیت زمانه و عقلانیت صدر اسلام سازگار بود. اما به تدریج این عقلانیت ها شروع کرد تغییر کردن. تغییر هم تغییر تدریجی بوده، به نحوی که میشه گفت که مثلا تا حدود 2 قرن قبل، 1.5 قرن این عقلانیت ها کاملا در یک حوزه های با همدیگه اختلاف پیدا. اختلاف هم اختلاف جدی بود. الان یعنی ما در دوران حاضر با یه احکام شرعی مواجه هستیم که اینها قطعا اخلاقی نیستند. این مطلب 10 قرن قبل یا 14 قرن قبل وجود نداشت، ولی الان وجود. یه مثالی بزنم فقط برای تقریب به ذهنتون. مثلا بردهداری در عقلانیت گذشته، یعنی دو قرن قبل، همه جای دنیا قبیح شمارده نمی شده. حالا چطوری؟ خیلی برای من و شما امروز سخته. ما رفته بودم این توماس جفرسون که از بنیانگذاران آمریکا بوده، خونش الان جزء آثار تاریخی آمریکا، چون آثار تاریخی آمریکا خیلی آثار تاریخی نداره، مثلا ما مثلا تخت جمشید اینا. وقت داشته باشم مشمول همین دوره 300 سال اخیرش. بعد خانه این خیلی بزرگ بود، یه بخشیش که مال برده ها بود خیلی اصلا بسیار وسیع بود و همه جاش یادداشت گذاشته بودن که این مثلا درش چه اتفاقی افتاده. خب ذهن آدم سال پیش می آید، 200 سال پیش اینجا یه امر، توماس جفرسون خیلی آدم بزرگیه، متفکران فرض بگیر مدرن محسوب میشه، اما برده داری مثل آب خوردن براش راحت بوده. یا مثلا تبعیض‌های دینی، تبعیض‌های مذهبی، تبعیض‌های جنسیتی، مجازات‌های خشن، مجازات ارتداد، اینا چیز کمی نیست. من فهرست اینا رو توی کتاب حق و ناس به تفصیل آوردم، یعنی فقط چند صفحه احکامی که بر اساس ایناست و به نظر من امروز اخلاقی نیستن. اگه کسی فکر میکنه اینا در یکی دو تاست، بره اونا رو بخونه، حدود فهرستش 10 صفحه میشه. خیلی چیز مهمی، یعنی این که دارم میگم به قول یکی از منتقدین من نوشته بود این حرفه که این آقا میزنه عکس تمام فقه عوض میشه. حالا تمام نه، ولی اکثر قریب به اتفاق معاملات بله دستش تغییر قرار میده. لذا به عرایزم توجه بفرمایید که معناش چیه. بنابراین پذیرش تقدم اخلاق بر فقه، تجدید نظر در احکام مذکور رو لازم میکنه، احکام که لااقل اسم بردن، یعنی بخش مهمی از احکام بانوان هست، تقریبا همه احکام جزاییه و مباحث دیگه که حالا اسم بردن دیگه، یکی دوتا نیست. بنابراین اینجا باید اذعان بکنیم که اخلاقی بودن گزاره فقهی شرط لازم دائمی بودن گزاره فقهیه. یعنی اگر شما میخواید به یک حکم فقهی دائمی و ثابت قائل باشید، الزاماً این باید اخلاقی باشه. یکی از نشانه های ثابت و دائمی بودنه، چون اخلاقی بودن میشه گفت ارزش های اخلاقی جاودانه هستن. اما احکام قانونی اینها میتونه در شرایط زمانی مکانی متفاوت فرق کنه. یک نتیجه دیگه هم از قسمت میتونم بگیرم، غیر اخلاقی بودن گزاره فقهی از ادله موقت بودن حکم شرعی یا منسوخ بودن گزاره فقهی. یعنی اگر اثبات کردیم این حکم شرعی غیر اخلاقی، قبلا غیر اخلاقی نبوده، الان غیر اخلاقی است، این نشون میده که این حکم موقته، ولو در کتاب باشه، ولو در سنت باشه، ولو در رساله فقهی باشه، هر جا میخواد باشه، این حکم موقت بوده. منسوخ است یعنی الان از اعتبار ساقط شده. یعنی ما اگر حکم بردهداری رو داریم در آیاتمون، در روایاتمون، در فقهمون، این مال موزشه، یعنی بخش گذشتشه. معناش این نیست که بریم قدرت پیدا بکنیم بریم برده بگیریم، این غلطه. اگر مطلبی در مورد حقوق زنان هست در همه این متون دینی ما هست، اینها میتونه تاریخمند باشه، میتونه موقت باشه، میتونه منسوخ باشه. در حال هیچ گزاره فقهی غیر اخلاقی نمیتونه حکم شرعی معتبر محسوب بشه. هیچ گزاره فقهی غیر اخلاقی نمیتونه گزاره شرعی معتبر در زمان ما باشه. اگرم هست میتونه گزاره شرعی منسوخ باشه، موقت قدیمی بود باشه. خب این بحث سوم هم بود، الواقع نقد اخلاقی به فقه بود. حالا گزاره بحث چهارم، عنوان بحث چهارم اینه که اخلاق شرط لازم است نه شرط کافی. یه ذره دقت بیشتری لازم داره بحث. غیر اخلاقی نبودن گزاره فقهی، ببینید دو تا قید منفی دارم به کار میبرم، غیر اخلاقی نبودن گزاره فقهی. ممکن از من پرسه چرا راست صحبت نمی کنی؟ بگو اخلاقی بودن اون معنا داره، این به خاطر که استعمال شده و بر اساسش استدلال های صورت گرفته. میگیم الف غیر اخلاقی نیست، پس الف جایز است. خب من میخوام بگم یه استدلال چقدر ارزش داره. غیر اخلاقی نبودن گزاره فقهی، نه غیر اخلاقی بودن، غیر اخلاقی نیست، این زمانی مفید فایده است. حالا مثال بزنم بیشتر واضح میشه که قبلا دو تا مقدمه رو ما اثبات کرده باشیم. یکی این که گزاره اول اینه که اخلاق داور وحید افعال انسانیه و هیچ داور دیگری وجود نداره. یعنی برای این که ما بتونیم یه فعلی رو انجام بدیم یا لازم است انجام ندیم، اگه اثبات کردیم اخلاقیه باید انجام بدیم، اگه اثبات کردیم اخلاقی نیست نباید انجام بدیم. پس اگه گفتیم غیر اخلاقی نیست، گفتیم الف غیر اخلاقی نیست، باید بگیم چی؟ در نتیجه بپذیریم که پس میشه کار فعلا انجام داد، هیچ نیاز به هیچ داور دیگری هم نیست. پس مقدمه اول اینه که بپذیریم که اخلاق تنها داور است. یعنی گزاره این مقدمه اول. مقدمه دوم، بپذیریم که قلمرو اخلاق بیکرانه است و امور یا اخلاقی هن یا غیر اخلاقی، قلمرو سومی وجود نداره. یعنی هر چیزی که اگه گفتیم این اخلاقی است، اون طرفش هم منفیش غیر اخلاقی است، تمام است دیگه. افعال یا باید انجام داد یا باید نباید انجام داد، گزاره وسط هم وجود نداره. پس اگر کسی دو تا گزاره رو قبول کرد، دو تا مقدمه رو قبول کرد، وقت نتیجه میتونه این باشه که اگر امری غیر اخلاقی نباشه، به سادگی میشه نتیجه گرفت پس فعلش مجازه. الف غیر اخلاقی نیست، پس انجامش مجاز است. خب حالا من یه مثال واقعی برای شما میزنم، مثالی که اتفاق افتاده. ازدواج سفید منع اخلاقی ندارد، پس مجاز است. خب ببینید، اگر این رو ببینید، یه مغالطه است. ازدواج سفید منع اخلاقی ندارد، پس مجاز است. کجای این مغالطه است؟ اول خود اصلا واژه ازدواج سفید اصلا ازدواج نیست. این توی فرهنگ غربی که خواستگاه این اموره، بهش میگن پارتنرشیپ. توی فرمایی هم که از هر جا شما میخواد برید، میخوان وضعیت شما رو بپرسه، میگه مریت پارتنرشیپ، دیورس، خشن گزاره رو مشخص کرد. یعنی ازدواج میخواد تو کلیسا صورت گرفته باشه، میخواد توی شهرداری صورت گرفته باشه. ازدواج یه جای ثبت میشه بالاخره، میخواد شرعی باشد، میخواد عرفی باشد، یه قرارداد. یه قرارداد و طرفین با رضایت یه جای میرن امضا میکنن. اما پارتنرشیپ چیه؟ دو نفر بدون اینکه هیچ عقدی با هم ببندن، صرف رضایت با هم ارتباط برقرار میکنن، میرن زیر سقف زندگی میکنن، هر وقت هم نخواستن از هم جدا میشن، اسم میشه پارتنرشیپ. حالا اینجا که دیگه بحث پدر فرد بچه اصلا مطرح نیست، بچه به نام مادر ثبت میشه که مشکل هم از اون حیث ندارن. اما بیام توی فرض بکنید مناطق اسلامی، ما خواستیم پارتنرشیپ رو رسمیت ببخشیم، حالا ببینید چه مسئله براش اتفاق میفته. خب این پارتنرشیپ میخوام بگم اصلا موضوعش ازدواج نیست، اون عقد نیست، اصلا عقد نیست که بخواد شرعی یا عرفی باشه. بعد هم اینه که یه چیزی اصطلاحی داریم در فقه به نام نکاح معاتاتی، عقد معاتاتی. عقد معاتاتی یعنی عقدی که لفظی براش مطرح نیست، درست شد؟ یعنی ما بر اساس عقد به اصطلاح یک صیغه مکتوب یا یک صیغه ملفوظ این رو ادا نکردیم، صرفا بر اساس رضایت این عقد منعقد شده. این در امور حقیره و جزئیه پذیرفتم. مثلا شما خب یه کبریت بخری، نمیده بگی آقای فروشنده بیع تو، اونم بگه اشتری تو، من فروختم خریدی، خب پولو میدی جنسو میگیره تموم میشه. حالا آیا در امور بزرگ مثلا شما بخوای یه خونه بخری، آیا شما میره نگاه طرف میکنی اونم میگه این پول اونم کلید به شما می تموم میشه؟ نه آقا، هزار تا مسئله داره. شما یه قرارداد می‌نویسی، بعد امضا میکنی، بر اساس این قرارداد اگه دعواتون شد میرید بر اساس اون دکا. لذا اوغلا در امور بزرگ یعنی امور مهمه امر عقد معاتاتی رو قبول ندارن، یعنی حتما مکتوبش میکنن، شرایطشون رو مینویسن. حالا آقا ازدواج از امور حقیره است مثل شکلات خریدنه، یا از امور مهمه است مثل مثلا خانه تهیه کردنه؟ خب نوع همه اوغلای و فقها ها گفتن از امور مهمه است و باید یک جایی بالاخره سندی مشخص بشه، مکتوب بشه، امضا بشه. لذا نکاح معاتاتی پذیرفته نشده. اما ازدواج سفید نکاح معاتاتی هم نیست، اون اصلا عقد نیست. مسئله مهمش اینه که صرف رضایت عقد رو انجام نمیده. رضایت رکن عقد است، اما علاوه بر رضایت باید عقدی هم صورت بگیره. حالا این بحث موضوعش که اصلا به بحث من الان ارتباطی ندارد، بیام سراغ بحث نکته اساسی این مغالطه که صورت گرفته. اون اینه که ما اگر بخوایم بپذیریم که هر چه که غیر اخلاقی نباشد مجاز است، من حالا چندین مثال میزنم که مشخص بشه که این چقدر به اصطلاح مشکل داره این مسئله. مثال اول، ارتباط جنسی دو جنس مخالف خارج از ازدواج به شرط رضایت من اخلاقی ندارد. میگه خب امر خصوصیه، این آقا و این خانم همدیگه رو دوست دارن، رضایت درم دارن، عقدی مقدی هم با هم نبستن، پس این رفتن هر ارتباطی هم با هم دیگه دارن، آیا این مجاز است؟ اخلاقا هیچ معنی نداره. مثال دوم، ارتباط جنسی دو جنس موافق به شرط رضایت من اخلاقی ندارد، نتیجه بگیر پس مجاز است. مثال سوم، نوشیدن مشروب الکلی اگر به حد مستی نرسد من اخلاقی ندارد، پس مجاز است. چهارم، مثال چهارم، خوردن گوشت خوک من اخلاقی ندارد، یعنی وقتی کسی مثلا پورک میل می فرماید هیچ موازین اخلاقی به لحظه در نمی آید، پس مجاز است. نپوشاندن تمام بدن یا برخی اندام ها از پوشش سر گرفته تا نیمه اوریانی یا اوریانی کامل من اخلاقی ندارم، پس مجاز است. اینا اتفاق افتاده، اینا من بحث فرضی نمی کنم. بیام بگم که خانمی روسری نپوشد یا نپوشد من اخلاقی ندارم، پس مجاز است. خب بر همین اساس هم میتونم بگم خانمی نیمه اوریان بیاید من اخلاقی ندارم، اصلا آقا یا خانمی تمام اوریان بیاید کجاش من اخلاقی داره؟ الان تو اروپا داریم دیگه، جاهایی هستن کارا میرن میکنن. خب از طرف دیگه ترک عبادات و مناسک من اخلاقی ندارد، یک کسی نمیخواد روزه بگیره، هیچ عذر شرعی هم نداره، هیچ کسی نمیخواد، یک کسی نمیخواد نماز بخونه، نمیخواد حج بره، من اخلاقی ندارد دیگه، بس مجاز است. میخوام بگم که گفتم مغالطه، برای اینکه وقتی انسان استدلال میکنه یه کبرای کلی داره، یه قاعده کلی داره. اون قاعده کلی اینجا بود، هر چیزی که من اخلاقی ندارد پس مجاز است. این گزاره غلط است، اگر کسی به آن تمسک کرده اشتباه کرده. این گونه استدلال ها و فتاوای اخلاقی به حلیت محرمات شرعی مبتنی بر سلطنت و ولایت مطلقه اخلاق است. حالا ما از ولایت مطلقه فقها فرار کردیم، حالا داریم به ولایت مطلقه منتسبان و اخلاق دوچار میشیم. اگر کسی، و این به تعطیل شریعت می انجامه، یا حداقل اگه این تعطیل دیانت، تعطیل شریعت در حوزه معاملات، و بینیازی از وحی و دیانت حداقل در حوزه معاملات. احتمالاً مبلغان این گزاره‌های ضعیف به لوازم استدلال‌ها و توجیهات نحیف خودشون توجه نکردند. حالا امیدوارم این عرایضی که میشنون اصلاح کنن یا نقد کنن. خب این هم به فی‌الواقع بحث چهارم من. بحث پنجم عنوانش هست عدم ولایت مطلقه اخلاق، که البته عنوانش الان بحث کرد. علم اخلاق نه بدیل علم حقوق، نه جانشین علم فقه. اگر کسی چنین چیزی تو ذهنشه، این تخریب علم اخلاق، اصلا ربطی به فقه هم نداری. آیا اخلاق میتونه جانشین حقوق بشه؟ میدونی تمایزش هم چیه؟ حقوق گزاره هاییست که اگر شما رعایتش نکنی، سر و کارت با جرم میفته. یعنی شما یه جرم مرتکب شدی، جرم قانونی مرتکب شدی و مستوجب مجازات هستی. در فقه هم اگر شما آمدی و یک گزاره فقهی رو مرتکب نشدی، برخی از اونها مستوجب مجازات شرعی در دنیای آخرت هست. اما اگر کسی گزاره اخلاقی رو نقض کرد، قبح اخلاقی مرتکب شد. اما نمیتونه پلیس بره یقش رو بگیره و بردش کلانتری، شما چرا اخلاق رو نقض کردی؟ آقا من آدم بی اخلاقی هستم، تمام شدی دیگه، پلیس کاری نداره، مجازات و زندان ندارد. اگر آمدیم فقه و حقوق رو گذاشتیم کنار، حالا در عرف و در شهر گذاشتیمش کنار و خواستیم همه امور اخلاقی باشه، خب میدونید اون اختیاری بودن، انتخابی بودن که بزرگترین مزیت اخلاقی است رو ما بردیم با احرام زور مجازات خواستیم اعمال کنیم، به فی‌الواقع اشتباه فاحشی که جمهوری اسلامی مرتکب شده. آمده انتخابی بودن حتی گزارای فقهیش فردی رو هم، و اینکه این مجازاتش مجازات اخرویه، اومده وارد دنیا کرده یا وارد حوزه امتیازاتش کرده. به هر حال ولایت مطلقه و سلطنت انحصاری اخلاق تالیفاست‌های متعددی داره. اخلاق در جای خودش علمی محترم و شریفه، اما ولایت مطلقه هر جا که باشد به فساد می انجامد. حالا میخواد ولایت مطلقه فقه باشد، میخواد ولایت مطلقه اخلاق باشد. اخلاق تنها داور اعتبار و صحت فعل نیست. به عنوان مسلمان اخلاق و عقلانیت و عدالت و کارآمدی در کنار داوری وحی مقبول است. یعنی ما اینها رو بهش اعتقاد داریم، هم اخلاق، هم عقلانیت، هم معنویت، هم عدالت، هم کارآمدی، اما به وحی هم باور داریم. اخلاق در حوزه مناسک و شبه مناسک و معاملات شرط لازم است، اما یقینا شرط کافی نیست. این مسئله فوق‌العاده مهمی است. من الان شنونده بسیار و خواننده بسیاری مطالب هستم که دارند اخلاق رو به عنوان شرط لازم و کافی غالب می کنند. باید بسیار مثالاش هم گذروندم. مشخص که این فساله هیچ کنش فرضی نیست، وجود خارجی دارد. کسی که میخواد این استدلال رو بکنه، یعنی میخواد به نتایجش عمل بکنه، باید متوجه بشه کجا اثبات کرده اخلاق شرط لازم و کافی صحت فعل. میدونید اگه این گزاره رو بپذیریم، وقت تکلیف دیانت چه خواهد بود؟ تکلیف شریعت چه خواهد بود؟ سالبه به انتفاع موضوع میشه، نفل میشه کامل. اخلاق در حوزه مناسک، شبه مناسک و معاملات شرط لازم است، اما مطمئنا شرط کافی نیست. اینکه اثبات کنی فلان فعل نهی اخلاقی نداره برای جوازش کافی نیست. چاره ای جز آزمون مباحث شرعی در این حوزه نداریم، مگر اینکه بگیم آقا شریعت اصلا بیفایده است، یعنی یه دورش سر آمده. خب اگر کسی به اینجا رسیده، خوب اعلام بکنه. کسانی که به این نتیجه رسیدند، این رو باید با صداقت اعلام بکنه. نسبت، اگر بخوام نسبت عدالت و اخلاق رو هم بسنجیم، عدالت یکی از فصول پربار اخلاقه. بنابراین اخلاقی بودن، عادلانه بودن رو در ضمن خودش داره. اما اخلاقی بودن در عادلانه بودن خلاصه نمیشه. اینا همش با هم ظرافت داره. یعنی عادلانه حتما اخلاقی است، اما هر امر اخلاقی صفات دیگری هم غیر از عدالت داره. در نسبت سنجی اخلاقی و عقلانی بودن، باز اخلاقی بودن زیر مجموعه عقلانی بودنه، اما عقلانی بودن در اخلاقی بودن خلاصه نمیشه. موازین دیگری هم غیر از اخلاق در عقلانیت وجود داره. اما کارآمدی حوزه مستقل از اخلاقه، یعنی یه فعل میتونه کارآمد باشه، اخلاقی باشه یا نباشه. کارآمدی امر جدایی است، صرف اخلاقی بودن کفایت نمیکنه. ما باید فعلمون کارآمدی هم داشته باشه، هم توانمندی عملی و مفید فایده بودن رو هم باید بتونیم اثبات بکنیم. خب این عرایض من، عرایض اصلیمو توی این زمینه خدمتتون به شکل مجمل ارائه کردم. حالا یه بحثی مطرح شده در مورد این حدیث انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. فی الواقع برای این که افرادی از قبیل بنده آمدیم از حیثیت اخلاق در فقه دفاع کردیم، بعضی وعاظ و سلاطین آمدن و مدعی شدن که آقا اصلا این حدیث بیپایه است، اصلا حدیث اعتبار نداره. بنابراین حدیث مثل که حالا حدیث های ولایت فقیه خیلی اعتبار داره، حالا اومدن سراغ حدیث آقا اخلاق شما به اعتبار نداره. بنده میخوام از اینجا یک اجم چند دقیقه از حیثیت این حدیث دفاع بکنم و نکاتی رو بهش اشاره بکنم که ظاهرا این افراد، این گویندگان بهش توجه نداشتن. بس در سند حدیث انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق است. حدیث منسوب پیامبر صلوات الله علیه هست و این که من مبعوث شدم تا فی الواقع مکارم اخلاق رو تتمیم و تکمیل کنم، این رو تنها هدف بعثت هم شمرده شده. خب این حدیث رو تا قرن ششم با این کلمات در منابع شیعه دیده نشده. اولین کسی که با این کلمات حدیث رو نقل کرده تبرسی در مجمع البیان است، امیرالاسلام تبرسی در تفسیر ارزشمند مجمع البیان است. این حدیث رو اونجا ایشون مرسل نقل کرده، یعنی سندی براش نیاورده. پسر ایشون هم در مکارم الاخلاق، تبرسی پسر در مکارم الاخلاق باز این حدیث رو به شکل مرسل نقل کرده. همه منابع بعدی شیعه هم این حدیث رو حالا از همین مجمع البیان و یا مکارم الاخلاق نقل کرده. اما در منابع شیعه این حدیث با کلمات دیگری، با یکی دو کلمه متفاوت، چندین قرن قبل از تبرسی ها، پدر و پسر، نقل شده. در فقه الرضا که منسوب به ابن بابوی هست، مال قرن چهارم، این حدیث آمده بعثت و به مکارم الاخلاق، یعنی انما ندارد، لأتممه هم ندارد، اما بعثت و لمکارم الاخلاق دارد. شیخ طوسی، یکی از شیخ الطائفه، یکی از اعاظم حدیث شیعه غیر از فقه و کلام، ایشون در امالی خودش این حدیث رو داره بعثت و به مکارم الاخلاق و محاسنها. باز یکی دوتا کلمش پس و پیش شده ولی مضمون رو داره. البته در منابع شیعی این حدیث با سند معتبر نقل نشده است. این نکته اول، یعنی چه با کلماتی که گفتم چه با پس و اضافه برخی از اونها در منابع شیعه نقل نشد. اما در اهل سنت، اهل سنت این حدیث با این عبارتش، این عبارتش که احتمالاً منبع تبرسی مجمع البیان هم بوده، سنن الکبری یا سنن الکبری بیهقی است، مال قرن پنجم، که این حدیث رو مستندن با سند معتبر در نزد اهل سنت ابو هریره از پیامبر نقل کرده. اما باز در اهل سنت هم این حدیث قبل از او نقل شده با عباراتی کمی متفاوت، یعنی در قدیمی ترین منابع معتبر اهل سنت که مسند احمد ابن حنبل هست، قدیمی ترین منبع روایی اونها اهل سنت، و هاکذا مهمترین صحیح کتاب صحیح روایی اهل سنت که صحیح بخاری است، این روایت هست انما بعثت لأتمم مصالح الاخلاق. خب مکارم شده سالم. بنابراین حدیث از لحاظ اهل سنت مستند، مسند و صحیح محسوب می شود. این از این زاویه. اما حالا نکته جدیدی که میخوام عرض بکنم اینه که آیا این حدیث به هر حال خبر واحدی است که نهایتش راویش هم سنی است به قول آقایون و وقت میشه گفت اعتبار ندارد دیگه، نمیشه بهش استناد کرد. اما این نکته که میخوام عرض بکنم این که حدیث یقینا در اهل سنت متواتر معنوی است، یعنی حدیث انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق در اهل سنت متواتر معنوی است. متواتر حداقل دو قسم است، حالا قسم سومش هم هست عرض خواهم کرد. متواتر لفظی یعنی یک حدیث با الفاظ مشخص عیناً از پیامبر یا ائمه نقل شده باشه. حدیث مورد بحث ما متواتر لفظی نیست، چه در شیعه چه در سنی. نوع دوم متواتر اینه که الفاظ عیناً نقل نشده اما مضمون یعنی این معنا نقل شده است با الفاظ مختلف، که مثالش الان سه چهار تاش برای شما ذکر کردم و بگردیم بیشتر از این است. میشه گفت که این حدیث در نزد اهل سنت متواتر معنوی است، اما در مورد شیعه حتی تواتر معنویش هم اثبات کردن کار دشواری است. اما تواتر یک قسم سومی دارد به نام تواتر اجمالی. تواتر اجمالی این که نه لفظ متواتر است نه معنا متواتر است اما یک موضوع متواتر است. مثالش خیلی جالبه اینه که مثلا شجاعت امیرالمومنین، شجاعت علی ابن ابی طالب، ما هیچ حدیثی نداریم که متواتر لفظی باشه یا متواتر معنوی باشه. در مورد خیبر، در مورد نمیدونم جنگ‌های دیگه که ایشون داشته، اما احادیث رو همش که میذاریم کنار هم دیگه به یقین میتونیم بگیم که این تواتر اجمالی داره. اینو مرحوم آخوند خراسانی در کفایش بحث تواتر اجمالی رو مطرح میکنه که مباحثی موضوعاتی وجود داره که اینها نه تواتر لفظی دارن نه تواتر معنوی اما تواتر اجمالی دارن، مثل شجاعت علی بن ابی طالب. به نظر بنده و این نکته تازه این بحثه این که حدیث فی الواقع مکارم الاخلاق در شیعه حداقل تواتر اجمالی داره، یعنی نمیتونیم انکار بکنیم که این مضمون به پیامبر ما منسوب نباشد. یقینا پیامبر ما این مطلب رو مکارم برای به اصطلاح تتمیم و تکمیل مکارم اخلاق مبعوث شده، اگرچه نتوانیم با لفظ یا معنای مسئله رو اثبات بکنیم. ما این حدیث محتواش با محکمات قرآن کریم و مسلمات منصوص از پیامبر و ائمه سازگاری تمام داره. بنابراین چیزی که لحاظ محتوای اینقدر قریص میتونیم چکارش بکنیم، میتونیم بپذیریم. برای حالا انتهای بحثم هم یک روایت صحیحه از اصول کافی رو برای شما قرائت میکنم. یک در کتاب ایمان و کفر کافی یک بابی است به نام باب المکارم، این حدیث دومه، سندن هم معتبر است. امام صادق میفرماد که خدای عزوجل رسولش را به مکارم اخلاق فرستاده است، خودتان را با این میزان ها بسنجید، اگر در شما این موارد یافت می شود خدا را شکر کنید و اگر نیست سعی کنید اینها را در خودتون ایجاد کنید. بعد 10 مورد رو ذکر می کند که مکارم الاخلاق، تفسیر مکارم الاخلاق است: یقین، قناعت، صبر، شکر، حلم، حسن اخلاق، سخا، سخاوت، غیرت، شجاعت، مروت. بعضی هم صداقت و ادای امانت رو به این اضافه کردن. خب اگر میخواهیم در این ماه مبارک در غیر از تشنگی و گرسنگی به فضائل معنویش هم نائل بشیم، خوب این مکارم الاخلاق رو حداقل در این 10 شعبه‌ای که در این روایت معتبر براتون قرائت کردم در خودتون محقق کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.